بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون و توفیقات روز افتون پیدا کردن یه صلوات خط بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند به ما کرامت داده به واسطه قرآن، به واسطه فهم حقایق هستی، برای اینکه شاکر این نعمت باشیم یه صلوات دیگه خط بفرم. الله علی محمد و آل محمد. خب ما بناست که انشالله با دوستانمون را جبه اصلاح روی کرد در رجوع به قرآن یه سری صحبت داشته باشیم. یک کتابیه که اخیراً به رشته تحریر در اومده راجع به این کتاب و مطالب این کتاب انشالله با هم یه صحبتی داشته باشیم. یه بخشش من صحبت میکنم، یه بخشش هم اجازه هست، یعنی در واقع خیلی خوشحال میشیم و خیلی خوبه که دوستانی که در واقع شرکت دارن صحبت بکنن. اول اینکه چی شد این کتاب رو ما نوشتیم و فلسفه نوشتن این کتاب چی بود. دلیلش این بود که ما ابتدا که وارد فضای قرآن شدیم احساسمون این بود که خیلی چیزا بدیهیه، خیلی خوش همینطور میرفتیم جلو. بعد یه مدتی دیدیم که همون چیزایی که به نوعی مرام بدیهیه و خیلی هم ساده و خیلی پیش پا افتاده است، مثل این که همون هم موضوع اصلی و دقیقه یه دیوتا بعضی وقتا مورد شبه از بعضی از افراد و همین منجر شد که ما انگیزه پیدا بکنیم که این کتاب بنویسیم. اولین بحثش سال گذشته یا دو سال پیش بود در همایش روانشناسی که مطرح شد و اونجا
میکروفونم قطعه، میخواییم بلنگو هم قطع کنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مشکل بلنگو بوده. خیلی خب ببخشید، خیلی برای چیز بودی استراحت و کسی خوابش فرد حواستون باشه که هر یه رو بیسته و یه همچین بساطی از وحران خواهیتون میدونی. من خیلی سری وارد فضای کلیه کتاب و مطالبش بشم. ما اول اومدیم مجموعه شبهاتی که موجب میشه افراد به سمت قرآن برن یا بحث تدبر رو بهش اعتنا نکنن جمع‌آوری کردیم، یعنی گشتیم و از شبه های مختلف گرفته از جلسات مختلفی که داشتیم تو این چندین سال جمع‌آوری کردیم و مجموعاً اینا رو دسته بندی کردیم. اینا دسته هاش به این ترتیب شد تو هر کدوم از این بله. ثابت کنه که برنامه زنده است. سلام علیکم. اللهم صل علی سنت صلوات بفرسی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله متصلم ولی این صفحه من نمیاره، نمیدونم چرا.
یه بار
ترس کنیم سفر رو بکنیم خواهی چکارش کنیم؟
یه بار صدای قطع شدن شما بوده.
آها اینترنت هم قطع، یعنی
ممکنه قطع شده باشیم رو
بسید اینترنتشون به این دست
نیست.
این رمزه اینو اگه بگین تو من وارد کنم. نه اون یک رفت رو اون یک
این اصلا از آن وارد
نکرد گفتن همین پشت این نوشت
شما رو به چست دارست
سلام علیکم. EF E E E C C اشتباه دارم، یه همه بسیم اشتباه الان
خب بخون این
دقت بکنین هر کدوم از این دفترهایی که هست یه سری از شبهه‌هاییه که در حوزه قرآن یا تدبر در قرآن باش مواجهیم و به نوعی افراد رو دور میکنه از فضای قرآن یا فضای تدبر در قرآن. که اولیش اینی که تفکر افراد نسبت به خود قرآن یه تفکر در واقع اشکال داریم، یعنی واقعا وقتی از کسی بپرسی قرآن چه کتابیه، ممکنه خیلی چیزای بدیهی هم ندونه. حالا این شامل ساختار محتوی یا ساختار ادبی یا هر کدوم از اینا ممکنه باشه. یعنی مثلا از یه نفر بپرسیم خب ساختار ادبی قرآن به چه صورت، ممکنه خب ندونه. یا ساختار محتویش به چه صورت، چرا مثلا خدا سوره سوره مطالبش رو مطرح کرده، چه ضرورتی داره که ما با این قرآن ارتباط داشته باشیم. اینا یه سری مباحث هست که در رابطه با خود قرآنه که البته اینا ما احسا کردیم، بعضیاش مربوط به ساختار نمای کلی از قرآنه، بعضیاش هم مربوط به ساختار محتواییه، بعضیاش هم بحث قالبا و معناهاش کلونی که انشالله مطرح میکنیم. یه بخشی از ایرادایی هم که افراد دارن مربوطه به چگونگی قرآن خوندنه. یعنی مثلا ذهن شکل گرفته که قرآن فقط به این حالت میشه خون و به غیر این حالت نمیشه خون. بعضی ها مثلا قرآن خوندن فقط به قرائت میدونن، بعضی ها به حفظ میدونن، بعضی ها به روخانی میدونن. یه بخشش هم راجبه خود خوندن قرآنه که اینم نکته مهمی داره که آدم فکر میکنه که خب ما احتمالا مشکلی نداریم، ولی وقتی آدم بررسی میکنه میبینه این مشکل در کم و بیشش در ما وجود داره، به خاطر اینکه بعضیش ریشه مثلا 1000 ساله داره، یعنی نسلهای متمادی گذشته این القاء به ما چسبیده. سومیش که ما دیدیم بعضیش مربوطه به شیوه یادگیری قرآنه. یعنی مثلا بحث یادگیری قرآن خیلی موضوع مهمی میشه که بخش از اشکالات کار در مورد این که ما وقتی میگیم برین قرآن یاد بگیریم، هر کی یه برداشتی میکنه و برداشت ها یکسان نیست، بعضن هم اشکال داره. و دسته چهارم در واقع مربوطه به اونی که خیلی خوب، حالا اون دو قسمت میشه یادگیری، دو بخش کردیم که حالا میرسیم بهش. دسته بعدیه اشکالات مربوطه اینه که ما یه سری فکرهایی تو زندگی داریم، یه سری کارهای انجام میدیم، اندیشه هایی داریم، ما نمیدونیم که این با این فکرهایی که داریم چجوری با قرآن مواجه باشیم. در واقع اسمشو گذاشتیم درامیخته شدن اندیشه ها با قرآن. مثلا ما راجع به خانواده یه جور فکر میکنیم و البته ممکنه خیلی هم از مسائل دینی باشه ها، من که بگیم این الزام مثلا مطالب غربی یا غیر دینی باشه، ولی این که مثلا خدا چگونه نسبت به خانواده میاندیشد، ما نمیتونیم این رو خالصانه و صاف از خود قرآن دریافت کنیم. کن نه، خیلی اعتقاد دارن که اندیشه ها رو شما به صورت خالص نمیتونید از قرآن در بیارید، باید اندیشه ها رو اندیشمندان از قرآن استخراج بکنن، بعد شما اونا رو دریافت کنید. مثلا شما اگه بخواید راجع به اقتصاد یا اقتصاد اسلامی مطالبی در بیارین، خب باید بریم مثلا کتاب شهید صدر رو بخونید یا بریم کتاب های دیگر رو بخونید. و اگه یه نفر بگه من میخوام بدون پیش‌فرض در مورد اقتصاد کار کنم، این رو یه مقداری بعید میدونیم و خیلی بعضی ها که اصلا جایز نمیدونن، میگن شما در حد نیست، در این حد نیستیم که بتونین اندیشه ها رو از قرآن استخراج کن. بخشی از مباحث میره توی سطح برداشته از قرآن و اینکه ما تا چه حد میتونیم از قرآن برداشت داشته باشیم. یه سری از اختلاف نظرها یا در واقع مطالب هم راجع به همین سطح برداشته از قرآن. اگه دقت بکنین از خود قرآن شروع میشه، بعد از فضای خود قرآن وارد یادگیری قرآن میشه، بعد میاد توی ارتباط ما با قرآن، بعد میاد ارتباط قرآن با زندگی ما، که اینا میشن ارتباط قرآن با زندگی ما. که یه سری از مباحثی که داره اینه که اصلا قرآن چجوری یه خط مسیر زندگی رو تعیین میکنه، اصلا تعیین میکنه نمیکنه، کار به زندگی ما داره نداره، اگه داره چجوریه، سر اینا اختلاف نظر زیاد. و یه بخش مهمه سوالات و مطالبم راجبه قرآن اطرته، ارتباط قرآن اطرت سر بودن اینها، که خیلی اعتقاد دارن ما بدون اطرت نمیتونیم قرآن بخونیم. البته همه اعتقاد دارن، به هر حال کسی شیعه باشه اعتقادش به همین هست، ولی اینکه یعنی چی این موضوع و چگونه ما نمیتونیم از قرآن استفاده کنیم، چرا نمیتونیم، در چه حدی نمیتونیم، راجع به این هم مباحثی وجود داره که در واقع فکر میکنم مطالب مهمیه و ما باید یه اصلاح روی کردش داشتیم. و قسمت آخرم مربوطه به آموزش قرآنه، اینجا یه یادگیری قرآن بود، اینجا بحث چیه؟ بحث آموزش دادن قرآنه. آموزش دادن قرآن مثل اینه که ما اعتقاد داریم مقدمات تدبر به درس بدیم، بعد نمیدونم تفکر درس بدیم. خلاصه این تو این دفتر آخرش زیر پله خیلی چیزا زده شده، بعد در هر حال چون اختزای مخاطب گفته شما در هر حال وقتی اختزای مخاطب رو بسنجیم، ممکنه یه جایی اختزای مخاطبی نماشه که شما سیر مقدمات تا آخرش اتمام بدی. و خدا اینم یه بحثی داره که بایستی راجبش صحبت بکنه. خب این کلیت بحث که آیا این مباحثی که اینجا نوشته شده قابل اضافه نیست؟ چرا قابل اضافه است؟ ما وقتی که کار تموم شد باز یکی دو سه تا در واقع دستبندیه اصلاح روی کرد باز پیدا کردیم. هر قد که جامعه به سمت قرآن بیشتر بره، اصلاح روی کرد برش بیشتر لازمه. یعنی اگه ببینید ما الان 10 تا اینجا نوشتیم به دلیل رجوع مردم به قرآنه. اگه مثلا رجوع به قرآن نباشه همون یه دونش کافیه، همون یه دفتر کافی. یعنی اگه ببینیم الان بحث اصلاح روی کرد انقدر شاخه و برگ پیدا کرده، به دلیل چیه؟ به دلیل وسعت رجوع به قرآنه. ولی ما اون موقعی که سال پیش بود یا دو سال پیش بود این موضوع رو مطرح کردیم، که حتی یکی از این مباحثمون پاورپوینتش اون موقع همه جا هم پخش شد. وقتی که نگاه میکنید اونجا فقط همین فقط راجب دفتر اولش صحبت کردیم، دیگه راجب دفتر دوم سوم تا دهمش اصلا صحبت نکردیم. نشون میده که ما رو به جلوی هر قد که ما رو به جلوتر بریم اصلاح ها چی میشه؟ بیشتر میشه. این جای نگرانی نیست، اتفاقا جای خوشحالیه که جامعه داره نگاهش نسبت به قرآن برمیگرده. بدیهی هم هست تا کسی توجهش به چیزی نباشه اصلا اصلاح روی کرد معنا نداره. و خب این نشون دهنده اتفاقات خوبیه که در حوزه رجوع به قرآن افتاده. حالا من یه خود جزئی تر ساختار کتاب رو خدمت دوستان میگم، بعد دیگه خودتون میخونید. بعضی از دوستان پزشکی توفیق داشتیم باهاشون خوندیم، خیلی به نظرم جالب بود. این کتاب کار کردش اینه که یک، افرادی که در حوزه قرآن خوندن و رجوع به قرآن دارای برنامه نیستن، برنامه مشخص نیستن، بهشون برنامه میده. و دقیقا میگه که کدوم بخش از روی کرداشون اشکال داره و بهشون هم میگه که شما چی کار روی بکنید. البته دلش میخواسته این کارو بکنه، حالا ممکنه توفیق پیدا کرده باشه یا نکرده باشه اون جای حساب دیگریست، ولی ما با بچه های علوم پزشکی که کار کردیم ته کار همشون یه برنامه برای خودشون چیکار کردن، تدوین کردن. یعنی کتابش طوریه که بعد خوندنش میشه از افراد خاص برای خودشون یه برنامه چند ساله ای طراحی بکنن، چون دقیقا هم میگه کدوم کتاب یا چه کاری برای این اصلاح مفیده و باید انجام بشه. دومی خصوصیت این کتاب اینه که یه مرور اجمالی به کتب تدبرم شده و کتب 1-18 رو معلوم میکنه که این توی اون نقشه کلی کجا قرار داره، که اینم به نظرم خیلی مهمه، چون ما دستمون این بود که یکی از مجلدات رو اختصاص بدیم به این که هر کدوم از مجلدات تدبر چگونه بایستی خونده بشه و جاش کجاست تو نقشه ذهنی. این خیلی بیانه ساده و روونه راجبه این موضوع، هرچند خب یه خود فراست میخواد خوندنش، دقت میخواد، ولی دقیقا گفته مثلا این کتاب به این دلیل و به این نیاز نوشته شده. اینم دومی خصوصیتش این که نقشه های کتاب تدبر در واقع گفته و گفته شده که هر کدوم به چه منظوری نوشته شده. سومی خصوصیت کتاب هم اینطوریه که نوعاً نمیشه که یه نفری، یعنی ما احسا کردیم اینطوریه، نمیشه یه نفری باشه کتاب بخونه و نسبت به یه بخشی یا بخشای مهم و عمده ای از این کتاب نیازه به اصلاح روی کرد نداشته باشه. یعنی یه آزمونه خیلی خوبیه برای اینکه فرد کجایی ذهنش نسبت به قرآن زاویه داره. خیلی خیلی به نظرم این قسمتش حائز اهمیته و یه نفر میتونه این رو بخونه میگه من اینو قبول دارم، اینو قبول دارم، اینو قبول دارم، اینو قبول دارم، یه خود همتون میگه اینو قبول دارم، اینو قبول دارم، اینو قبول دارم، اینو دیگه نمیتونم بپذیرم، یه جاییشو یه مرتبه کم میاره. اگه کسی بتونه در واقع نسبت به همه مواردی که مطرح شده یه پاسخ مثبتی به خودش بده، نه این که پاسخش مناسبه با این در واقع این کتاب باشه، یه پاسخی راجع به این موضوع داشته باشه، یعنی راجع به پیش فرض هایی که داره و قرآن یه پاسخی داشته باشه، کاری نداریم حالا هر پاسخی باشه، ولی راجع به این فکر کرده باشه و راه حل داشته باشه، این خیلی خوبه و نشون میده این چند درصد روی کرداش انطباق داره با اون چیزی که هست. البته شما ممکنه بگید شما خیلی مثل این که از خودتون متشکرین که یه همچین چیزی میگید، نه، چون استقرا کردیم و هر کدوم رو درآوردیم ما کاری به جوابش نداریم، جوابش رو ممکنه هر کی یه جوری بده، ما جواب این سوالا اینطوری میدیم، ممکنه شما جواب این سوالا جوری دیگری بدیم، ممکنه ما برای جواب برای این سوال جوابمون طولانی مدت در واقع جواب داده باشه، پاسخمون سوالمون خیلی طولانی مدت داده بشه، ولی شما ممکنه خیلی سریع به جواب برسید. ما بحثمون سر جواب گرفتن یا جواب نگرفتن نیست، بحثمون سر اینه که این روی کرده انتظاری که ما از قرآن داریم باید اصلاح بشه، ما کاری به برآورده شدن انتظار نداریم، به همین دلیل این بخشش به نظرم خیلی مهمه. اینم سومی خصوصیتی که داره. چهارمی خصوصیتش هم اینه که این کتابا در هر بخشی از تدبر طلب بخونه، در یعنی قبل کتاب مقدمات بخونه، وسط کتابای روش بخونه، آخرش بخونه، چه مفیده، یعنی اونطوری که پیش نیاز یا پس نیاز باشه یا جای خاص داشته باشه، خیلی کاملا شناور یکی از خصوصیاتش. به همین دلیل خیلی جاهاش میشد توسعه پیدا کرد، ولی ما عمدن توسعه ندیم، نه اینکه نمیتونستیم توسعه بدیم، جاهاش هم میدونیم که کجایی که توسعه ندیم، ولی به این دلیل که سخت نشه و مطالبش جاش هست دیگه، بعد در افراد میدونن و میتونن برن مطالعه بکنن، تو کتاب های دیگه ببینن. ولی بدون این را جلوه آیا همچین چیزایی رو بایستی بدونیم. نم خصوصیت چهارمی که به نظرم مهمه، خصوصیت پنجمینه که کسانی که میخوان مربی قرآن باشند، حالا در هر سطحی، برای کودک، برای نوجوان، برای بزرگسال، به نظر میرسه که این کتاب رو بخونم و برای همه لازمه، به خاطر اینکه بتونن مخاطب خودشون رو ارزیابی کنن و بدونن که چه بخشی لازمه برای اونا مطرح کنن و سمت و سوشون رو مشخص بکنن. در واقع یک کتاب پیش نیاز برای همه صنوفه قشرایی که میخوان قرآن رو آموزش بده. آخرین نکته تون بندم اینه که ممکنه دوستان این کتاب بخونن و بگن که اولا ما میتونیم خیلی موارد دیگه بهش اضافه بکنیم، یا میتونیم مثلا شکل و قیافش رو تغییر بدیم، ایناش مهم نیست. در هر حال بله، این کتاب میتونه در خیلی اذهان خیلی از دوستان قرآن پژوهمون جرقه تألیف کتابای مشابه این رو چیکار کنه، ایجاد کنه. هیچ اشکالی نداره، هر چقدر که ما در حوزه اصلاح رویکردها کار بکنیم قدرتمون در آموزشی میشه بیشتر میشه. اساس موفقیت ما در آموزش و در رجوع به قرآن اصلاح رویکردهاست. یعنی اگه ببینیم ما در حوزه کلاس داریمون یا در حوزه قرآن آموزیمون یا خودمون آموزش دیدن قرآنمون یه سری جاهایی لنگ میزنیم، به دلیل چیه؟ به دلیل اینه که رویکردهامون در یه بخشش دوچاره آسیبه. به همین دلیل اگه ما بتونیم همچین کاری رو در هر کلاسی انجام بدیم، یعنی اول یه آموزشی راجع به روی کرد ها بدیم متناسب، ممکنه سه تا روی کرد، دو تا روی کرد، یه روی کردش رو بخوایم تغییر بدیم یا به تدریج تغییر بدیم، به نظرم کار لازمیه و خیلی مفیده. ما هر جایی که تونستیم روی کرد ها رو تغییر بدیم سرعتمون خیلی بیشتر شد. هر جایی هم نتونستیم، بندگان خدا به صورت تصادفی شروع کردن خوندن، بعضی رو گرفت بعض وقتا نگرفت، به نظرم مهمه که این نوع آموزش، یعنی در واقع اصلاح روی کرد، مقدمه بر بقیه کار یا در ضمن بقیه کار باشه. خب این بحث مقدمه. من یه مقدمه دیگه هم بگم و دیگه بحثه بدارم خود بخشای کتاب. ساختار و قالبه کتاب اینطوریه که یه مقدمه داره، هر دفتر دفتره. چرا ما دفتر دفتر قرار میدیم؟ کتابایی که به شکل دفتر دفتر قرار میدیم دلیلش اینه که هر دفترش خودش یک کتابه، یعنی خودش به صورت مستقل قابل بحثه و ما از فصل بعدی کارمون ربطی به فصل قبلی نداره. اصلا دفتر یعنی این که کتاب های مجتمع با هم با فصل یه مقداری متفاوت، اینا رو دفتر دفتر کردیم. دلیلش هم واضحه، چون برای بعضی ها فقط شما باید دفتر اول رو مطرح کنی، بعضی ها باید دفتر دوم، بعضی ها دفتر، آیا لازمه برای همه دفترها مطرح بشه؟ نه، اصلا اینطوری نیست. برای بعضی ها اصلا دفترهای هفتم، هشتم، نهم، دهم لازم نیست. مثلا آموزش دادن قرآن، خب یه نفر اصلا نمیخواد آموزش بده، خب شما نمیتونید برای اون دفتر رو چیکار کنید؟ مطرح کن. هر کدوم از این دفتر یه مقدمه خودشون داره که تو اون مقدمه مشکل را بیان میکنه، یعنی مثلا اون ایرادی که وجود داره رو به زعم خودش، به زعم مؤلف این مشکل بوده، اینو بیان میکنه تو اون مقدمه. اگه دقت بکنی تو هر البته دفتر اولش که راجع به قرآن یه قدری متفاوته، ولی دفتر دیگه‌اش اینطوری. من از دفتر دیگه شروع کنم که مشخص بشه. در هر کدوم این یه مقدمه اولیه اینجا داره که مقدمه اولیه همون اشکال کاره که در واقع داره بهش میپردازه. این دفتر دوم را جبه اصلاحی روی کرد نسبت به قرآن خوندنه، چگونگیه قرآن خواندن. قرآن خواندن عبارتی است که بارها بارها شنیده ایم، میدانیم منظور از آن چیست. عارفم، پس اگر از شما بپرسند چگونه باید قرآن خوانده شود، خان چه پاسخ میدهید؟ آری چه بسا پرسشی ماننده چگونه قرآن بخوانیم با اینکه پاسخش روشن است شایسته باشد که درباره آن دوباره بیندیشیم، بازنگری کنیم. شاید بهتر باشه هرچند گاهی برگی از دفتر عمر او میگذرد این را هرچند گاهی که برگی از دفتر عمر او میگذرد این را دوباره از خود بپرسیم تا پاسخهایی نوتر را بیابیم. تا در واقع من خواهد راجع به این که این خواندن قرآن باید طبقه چه ساختاری باشه، شما چه جوابی میدین؟ ما توی اگه توی کلاسی باشیم دیگه بقیهشو نمیگیم، چیکار میکنیم؟ میپرسیم از طرف استی جواب بده. شما به نظرتون راجع به این که چگونه قرآن رو باید بخونیم، خب میگم باید با تأمل بخونیم، با تفکر بخونیم، با تدبر بخونیم. میگم خب دیگه چه جوری باید بخونیم؟ خب میگیم که قرآن روزانه میتونیم بخونیم، میتونیم لمسی بخونیم، میتونیم چشمی بخونیم، میتونیم خیلی کارهای دیگه. چه جوری؟ خب دیگه چی میتونیم بگیم دیگه راجع به این چگونه؟ خب ما میخوام اینو که حالمون رو اصلاح بکنیم. طبیعتاً ما وقتی که قرآن میخونیم بر اساس چی میخونیم؟ بر اساس همین سوال میخونیم چگونه باید قرآن بخونیم. خب همونطور قرآن میخونیم. شما چجوری قرآن میخونیم؟ خب قرآن باز میکنیم میخونیم دیگه. خب همین میواره دیگه، قرآن رو باید خوند میخونیم. راجبش خب چجوری ما باید چه چیزی را اصلاح کنیم؟ خوندن بر اساس نیاز باشه با خوندن بر اساس نیاز نباشه خیلی تفاوت داره. چی؟ خوندن بر اساس نیاز باشه با بر اساس نیاز نباشه خیلی متفاوته. یعنی یه موقعی شما یک کلاس قرآن میگذاریم مثلا مکی، بعد میگه من به اینا یاد قرآن خواندن رو میخوام آموزش بدم. یعنی چی؟ یعنی نیاز به قرآن خواندن رو میخوام آموزش بدم. در صورتی موفقم که نیاز به قرآن خوندن به سبک مکی در اونا چی بشه؟ فعال بشه. من موفقم یعنی که مکی رو یاد بدم و نیازش رو یاد بدم، در واقع اینا رو نیازمندش کنم. اینو بهش میگم احس بکنن وای چقدر اگه اینو نداشته باشن مثل اون بشون. خب حالا میگم سراغه نیاز. حالا این ببینیم نیازمندی یه وقت گذاشتن برای قرآن خوندن، بعد در حال به وقت گذاشت اینو یکی که بخون دیگه بعد انشالله میخون به کارگیریه دانسته های بلوان لازمه قرآن خوندن. اگر قرآن خوندن تبدیل بشه به یه فراینده عادی و روزمره در زندگی، این هیچ وقت به تدریج انسان رو شوقش بیشتر به قرآن نمی کنه. ولی وقتی که انسان خودش رو نسبت به خوندن قرآن و به کارگیری اون ملزم بدونه، این حس درش ایجاد میشه. ما مطالبی که از من نمیخوام جزئیاتش رو بخونم، مداومت ویژگی اساسی در قرآن خوندن. ببینید الان مثلا این تیکه قرآن خواندن به اینه که انسان زیاد بخونه، آیا متنی که ما میخونیم به لازمه همه اول بفهمیمش؟ هر متنی متناسب با ویژگی هایی که خود فرد داره ممکنه زمانهای مختلف ازش فهمهای مختلف داشته باشه. مثل قرآن خوندن حتما بایستی توش تکرار داشته باشه، بعد یه سری مانع وجود داره، خیلی وقتا عادت میشه، بعد خیلی وقتا قرآن رو فرد میخونه ولی فکر نمیکنه که مطالب مهمی درش هست، خیلی وقتا قرآن میخونه خارج کردن قرآن از زبان فطری با زبان فطریش نمیخونه. خیلی مهمه قرآن خوندن یعنی خوندن یه متن فطریست و قرآن شکوفا کننده فطرت. پس اگه قرآن خوندن موجب شکوفایی فطرت نشد اسم اون قرآن خوندن نیست. ابزار قرار دادن قرآن که انسان جای مختلف آیه قرآن به کار میبره بدون اینکه خیلی هم متوجه بشه و انواع قرآن خوندن، سفارشه به قرآن در خود قرآن به صورت های مختلفی که وجود داره، پرورش توان قرآن خوندن در کتاب های تدبر قرآن، تدبر به چه صورته؟ به این صورت. الان در کتاب های تدبر سفارش پرورش توان قرآن به چه صورته؟ درگیر کردن خواننده با سوره های قرآن، یک ارتقای سطح نیازمندی به قرآن، به کار بستن دانسته ها، پایبندی به زبان قرآن، قرار دادن محل هایی برای اندیشیدن و یادگیری قرآن. اینا در واقع این مواردیه که پیشنهاد شده و سه قسمت داره، هر درسی سه قسمت داره. یه قسمت که مشکل در واقع سوال بیان میکنه، قسمت دوم که تنه بحث در واقع راجبه اون فراینده اون تحقق جواب صحبت میکنه، و قسمت آخرش یا پیشنهاد میده، پیشنهادایی که داره، پیشنهاداش میشه این درگیر کردن خواننده با سوره قرآن. در این کتاب کتاب ها درس هایی قرار داره که قرار وقت هایی رو از روزها خواننده رو درگیره با سوره ها بکنه، درگیر بشن. بند خدایی میگه که شما بیاییم مقدمات تدبر رو یه هفته ای من آموزش بودیم داریم ها، یه هفته ای آموزش. شما چی میگیم؟ خب شما برای چی میخوایم قرآن بخونیم؟ جواب بده. خب میخوایم روش های تدبر رو بدونیم. این روش های تدبر اینه که شما بتونیم با یه سوره این ذهنت درگیر بشه. خب باشه من ذهنم درگیر میشه، یا خب مثلا سوره ناس رو درگیر میشه، فقط بحث درگیر کردن محتوایش نیست، نیاز پیدا کن مثلا به سوره ناس نیاز پیدا کن، بعد به سوره بعدم به کارم ببندی، بعد پایبندم باشی به زبانش، یعنی بعدم طبق همون زبان صحبت کنی، بعد یه محل هایی رو برای اندیشیدن و یادگیری اون هم قرار بدین که بعدن یعنی بندازش تو جریان یادگیری و یاد دادن دیگر. حالا فکر کنی یه نفر میگه من میخوام کتاب مقدمات تدبر رو یه هفته ای بخونم، شما چی جواب میدین؟ ببین اگه میخوای همینطور فقط جدولش رو نگاه کنیم، فقط ببین چه کار رو انجام دادن میشه، ولی اگه بخواییم مقدمات تدبر بخونیم چاره ای جز این نیست که 8 تا 9 تا سوره داره، هر سوره ایش را به اندازه ای که بتونی بفهمی و عمل کنی بایستی فاصله بندازی اگه میخوای قرآن بخونی. میگه نه من قبل آخه قرآن خوندم اونجوری هم که میگین شما نیست. میگه اگه بنای به قرآن خوندنه که هر سوره نیاز رو در تو فعال کنه، باید حتما این نیازه فاصله بیفته تو عمل شما ببینیتش. من بعضی وقتا بعضی چیزا رو توی بین خودمو میبینم، خب خیلی تعجب میکنم. مثلا دارم رنگم بهتر، یعنی کاملا این موضوع بدیهیه به نام قرآن خوندن، بعد چگونگیه قرآن خوندن، شما چجوری قرآن میخونی، جوابش اینه. اگه جواب اینطوری شد که قرآن خواندن و البته هر کار دیگه برای ثمر داشتنش باید از روی نیاز صورت بگیره و فردی که احساس نیاز درش فعال نشده با اون کار رابطه برقرار نمی کند، مگر اینکه بگن یه مدتی بخون تا این نیاز فعال بشه، دیگه اون داستانش جداست. یعنی به هر حال بایستی روی این بحث باشه. این ماجرا میره به سمت این که من یه کاری کنم نیاز اینو فعال کنم. خب نیاز اینو فعالش کنم بر اساس اقتضای اون عمل میکنم. خب این مال این یکی. خیلی این دفتر روی نیاز خیلی تمرکز کرده و اینکه یک کاری بکنیم که این نیاز در ما فعال بشه و از هر کاری که این نیاز رو پس میزنه جلوگیری کنیم. مثلا عادت به شرکت در کلاس، بعضی ها مثلا میخوان نیاز رو وسیله کلاس تامین کنن، قرآن خوندنشون رو وسیله شرکت در کلاس نیازش رو تامین میکنه. شما کلاس برداری یا قرآن نمیخون، یا مثلا بعضی ها جمع تشکیل میدن تا این نیاز شکل بگیره. در واقع این به قرآن خوندن نیاز نداره، به اون جمع نیاز داره. بعد وقتی اون جمع متلاشی میشه دیگه قرآن نمیخون. اینا خیلی مهمه. خیلی وقتا ما گول میخوریم، گول کلاس میخوریم، گول کار خودمونو میخوریم. نوعا اینطوریه که شما از هر 10 تایی یکی دو تا سه تا بر اساس نیازشون قرآن میخونند. خیلی عجیب غریبه ها. الان شما میتونید اینا چیکار کنید؟ ما داریم راجع به قرآن خونه داریم حرف میزنیم، راجع به قرآن نخونه که حرف میزنیم، که راجع به قرآن خونه. بعد این منجر میشه که روز به روز این قرآن خوندنه کم سوتر و کم رونقتر و کم فهمتر بشه، یعنی بارش کمتر بشه. خب آقا این نیاز باشه طرف کلاس باشه، کتاب که هست، کلاس باشه قرآن میخونه، نباشه میخونه، کلاس به عنوان کمکیه. خب ما به اینا رو از همه ابتدا به دوستانمون بگیم که سعی کنند که این اتفاق بیفته. خب این اخیراً خیلی مد شده که تو حرف ها از قرآن استفاده میکنن، این هم خوب نیست. این هم که اینجا نمیشته شده که خارج کردن قرآن از زبان فطری، این هم خیلی مهمه، انشالله بعدا توجه کنیم. شما میدونید که آموزش پرورش طبق اسناد بالا دستیش، سند بالا دستیش، میگن آموزش پرورش ایران فطرت گراست. میدونید خیلی هم دوشمال رو بوده، خدا خیر بده، خیلی هم خوب سنت ها رو طراحی کردند و خ... خب فطرت گراسی یعنی چی؟ یعنی قرآن محور، یعنی اینا دیگه نه فطرت گرامی دل قرآن محور دیگه نیست. فطرت را برشی شن قائله، بر قرآن یه شن قائله، در صورت که خارج کردن قرآن از زبان فطری، یعنی برای آموزش پرورش فطرتگرا هیچ راهی به جز آموزش قرآن نیست. اگه فطرتگرا بلا شما اومدی قرآن رو از فطرت چیکار کردی؟ جدا کرد. کلام خدا کلامی فطری است، با فطرت انسان ها ارتباط پیدا میکنه، به همین دلیل برای شکوفایی فطرت های به اون رجوع کرد. این کلام اون جرم شد تا فطرت به نور وحی بینا و شنوا بشه، برای اساس نیست، رجوع به این کلام واجب فطری است. الان ببینی هیچ کسی در هیچ متنی خوندن قرآن را واجب نمیدونه، واجب نیست. شما در هیچ متنی قرآن خوندن واجب نیست. اگر قرآن زبان فطری باشد واجب فطری است، یعنی واجب عقلی هم نه. ما یه واجب داریم واجب فطری، یه واجب داریم واجب عقلی، یه واجب داریم واجب شرعی، یه واجب داریم واجب وحیانی. اینا چهار تا مرتبه داره. این کف واجبه، یعنی از واجب عقلی هم یه پله عقب‌تره. یه جایی داشتم برای بچه های آموزش پرورش این موضوع رو مطرح می‌کردم، باید نبایت های الهی اسمش بود، داشتم کار برای آموزش پرورش تدوین می‌کردم یه چیزی رو، واسه واقع باید و نباید های الهی، گفتم باید و نباید های الهی مساوی با احکام. گفتم ببین وقتی میگی باید و نباید های الهی، یه بخشش میشه احکام، یه بخشش میشه واجب های فطری، یه بخشش میشه واجب های عقلی. گفتم ما نمیدونستیم دو واجب های عقلی و واجب های فطری یا نمیدونستیم؟ گفتن نه. چون اگه شما اینا رو واجب ندونید، مثل اون بند خدا که ما رفتیم سرانش جزء علما بود، خب شما برای چی میخواییم قرآن به قرآن بپردازیم؟ بریم اقامه نماز کار کنید. خدا تو قرآن گفته اقامه نماز، هم گفته قرآن واجبی بخونیم، یعنی تو گفته فقر و مطعی اسلام من قرآن کاری نداریم. حالا اون گفته کی گفته که شما قرآن بخونی؟ نه، اقام قرآن خوندن مقدمه، از نظر وجوب مقدمه اقامه نماز میشه. چرا؟ دلیلش که واجب فطریه. اگه کلام فطری باشه و اگه شکل باشه، اگه یه حرف اینا بهش میگن اصلاح روی کرد، یعنی اگه نمیگی کلام قرآن کلام فطریه، شما میفرمایی میگه بله، میگه آیا فطرت غیر این زبان دیگه هم داره؟ که خب نه. میگه شکوفایی فطرت لازمه واجبه چیه؟ جز کدوم احکام؟ میگه از هر واجبی واجب تره، از خوندن قرآن، آموزش قرآن از هر واجبی واجب تره. به اینا میگیم چی؟ اصلاح روی کرد. لطفاً قرآن رو از زبان فطری دورش نکنید. خب بفهم
این پایجا بگم زیل آیه فقر ماتای اصلا قرآن یه حالا دو سنس شد، نیست شد، یک سنس شد، هر هم بزید که برای شما نمید، چون قرآن هم به همان نماز برای میکرد قرآن هر شد. این حقیقت نماز برای شما ده ها و برای سنگیم چیزی غیر از قرآن در آن پیدا نمید. نماز یک قرآن انسان است
که سلاطه
همون
دین،
اگر قرآن
همون دین است درست کنید احسان. این خیلی بگیم کجای متنشون در کجا؟
زیر تصمیم دیگه تصمیم. سری از این متنها داره که تحکیب برید داره که قرآن حتی نماز با تا این قرآن
بله این که ما تأکید کنیم قرآن زبان فطرت است، اینا واقعا از خدای من گوینده خیلی نمیفهمم چی دارم میگم، ولی خیلی این موضوع مهمی، یعنی میدونین معنیش این میشه هر کسی به اندازه قرآن فهمیش فطرتش شکوفاست. میدونین خیلی این چیزها بعد فطرت ناشکوفا بودن، یعنی اعما، یعنی این ناتوانیه در بینایی. این سوره مورد که الرحمن الرحمن علم القرآن، اون بحث معروفی که فبه ای آلای رب کماتو که از زمان میشه. خب
نفهم اگر شما یک نخ بادبانی رو با یک کامبای درست میکنید، با یک کامبای بروز و جاکت بکافید، صدها بار این بروز و جاکت رو بشکافید، غیر از این نخ چیز دیگه نیست. آن نخش های شارفت همین است، آن جلو پشتش هم همین است، نماز غیر از قرآن چیز دیگه نیست. اگر گفته شد از صدق همون دیدید، یعنی از قرآن همون دیدید، اگر گفته شد این صدق همون فرشان همون کرد، یعنی از قرآن بیان همون فرشان همون کرد، چون چیزی در نماز غیر از قرآن نیست. برای این که قرآن جا بگیرد، بخشی از این قرآن را به صورت نماز در آورده که قرآن مجسم و موثق نیست.
باز اهمیت
قرآن
رو بزنید در واقع مایه پایه داریم، این میشه پایه اون
دیدن مردم قرآن نمی کنن، نماز رو واجب کردن.
حالا این چند تا عبارت رو با هم بخونیم بد نیست، چون به نظر من اینا مواردیه که اینا ابتدایی ترین مواردیه که راجع به قرآن ما بایستی بدونیم. یعنی شما شاید باورتون نشه، البته من که باورم نمیشد، هر روزم باورم نمیشه که کسی راجع به اینا تردید داشته باشه یا ندونه، ولی خیلی برام عجیبه وقتی که مثلا با متدینین صحبت میکنی میبینی این موارد رو روش دقت ندارن. زبان قرآن فطری است، پس حقایق آن را هر انسان با فطرتی، هر انسان با فطرتی که داره متوجه میشه و با شکوفایی هرچه بیشتر فطرت فهم حقایق گسترش میابد. یعنی الان طبق این نظر بالاترین و کلیدی ترین مبنا برای فهم قرآن چیه؟ اینه که طرف فطرتش دست نخورده باشه. شکوفایی فطرت در انسان با ارتقای دیدگاه توحیدی و عبودیت خالصان اتفاق میفته. در این اساس برای بهره‌مندی کاملتر و بهتر از زمان فطری قرآن لازمه موارد زیر اتفاق بیفته. یک، در روبرو شدن با قرآن باید از پیش‌فرض‌های ذهنی که از محیط یا تخیلات خود است دوری کرد و قلب خود را به حقایق آن سپرد. با کشف معنای کلمات تعیین مصادیق که توسط خود قرآن صورت گرفته. یعنی حتی ما تو اینجا اشاره نمی کنیم این زبان فطرته، یعنی حتی کلمات خودشون واسپاری نکرده به کتاب لغت، مستاق یابیشو خودش گفته. نمیگیم مستقیم از کتابای لغت ما حرف نمیزنیم، ولی اگه شما به کتاب لغت هم مراجعه کردین، شما باید بیاید تو متن این واژه رو بفهمی. شما نمیتونید استناد به کتاب لغت کنی برای استناد کنی این خدا محل استعمال این واژه رو اینجاها قرار داده، مصادیقش اینا رو گفته. خیلی ها فکر میکنم ما دیدگاهمون در لغت دیدگاه علامه مصطفیه، نه ما دیدگاهمون علامه مصطفی نیست، نه که عالم بزرگه، ما دیدگاهمون اینه. این دیدگاه، دیدگاه روح معنا به این معنایی که میگن نیست، چون این دیدگاه روح معنایی که میگن بعضی جاهاش ایجاد اختلال و اعوجاج میکنه، راست هم میگن، حالا بحثش جداست. ولی خب شما کلمه رو گفته، معنا رو گفته، تو فطرتت معنا میشه. یعنی ما به زبان شناسی و فطری قرآن اعتقاد داریم که خودش بحث مفصلیه در حوزه زبان شناسی. تو زبان شناسی فطری خیلی چیز مسائل متفاوت نسبت به اون چیزایی که ما تو ذهنمون هست. معنای کلمات و تعیین مصادیق این که توسط خود آن صورت گرفته، خود را میهمان حقایق این کتاب شریف کرد. این اولیش، پیش فرضی ذهنی نداشته باش، از محیط یا تخیلات وام نگیری. پس از کشف حقایق از سوره ها و آیات نورانی قرآن به صورت جدی در صدد ورود به منطقه عمل برآمد. ببین قرآن، قرآن خواندن، قرآن خوردن، قرآن عمل کردن، همینطوره. این میشه جزء تار و پود وجودیت. ما به این میگیم قرآن خواندن. یعنی طرف برای عمل کردن، چون اینقدر بحث برات بکن، عمل کن. شما سوره هم از الان خوندین، دستتون درد نکن. همین مقدار فهمیدین که خدا و انداز همز و لمز بدش میاد و همین مقدار مستاقه همز و لمز رو تو زندگیتون کشف کردین، از همز و لمز رو اچکال کنید، دست بردارید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این کار بکن. اگه این حد رو نکردی، فهم بعدی آیدت نمیشه. قرآن خوندن یعنی این، یعنی بت نمیدن. شما از سوره ناس فقط همین مقدار میفهمی خود از وسواس خناس بعدش میاد. نمیدونی هم وسواس خناس حتی به ریزم چیه، فقط میدونی یه چیز بدیه که هر کار بدی که ما باهاش مبتلاییم به این یه ربطی داره، ربط و مایی داره. به دلیل اینکه سوره ناس رو خوندی و استکاک پیدا میکنی با هر بدی، اینو میذاریش بدیه، میذاری کنار به خاطر سوره ناس. نمیش میگه عمل. بعد خداوند معنای دقیقه وسواس خناس رو بهت بعد میگه. خب اینا خیلی ما تا در حوزه قرآن به منطقه عمل وارد نشیم نمیتونیم فهمم، نمیتونیم قرآن بخونیم. الان مثلا زالیکت کتاب لارای بفی هدن للمتقین، بلا فاصله برای طرف بگه که این منطقه عملش چیه و بلافاصل وارد ساختار عملش کنه. بلافاصل زالوکل کتاب لارای بفی خودن للمتقی منطقه عملش چیه؟ تا اونجایی که میتونم تقوا رو بیشتر کنم تا این کتاب بفهمید و سلام بکن، بقیهش رو میفهمی. یومنو نبل غیب الان، یومنو نبل غیب تازه میفهمی ایمان به غیبت چیه، تازه میفهمی خیلی چیزای دیگر میفهمی. ولی ببین چیز نکن، جدال نکن با قرآن. همین بقدار که فهمیدی عمل کن دیگه، نگو بیشتر بیم بده تا عمل کنم. همین بقدار که بهت داده عمل کن. هر حقیقت رو متناسب با عرصه که داره به خیر و صلاح عینی باید تبدیل کرد. در ما اینا به دوستان اندیشمند دانشمند رشته های مختلف روانشناسی گفتیم، گفتیم شما بر چی میخوای بیای قرآن کار کنی؟ مثلا راجع به فلان موضوع اختلال رو میخوای در بیاری؟ میگه خب من پژوهش دارم میخوام کار میکنم دیگه. ببین قرآن خوندن بر پژوهش میخوای کار کنی؟ چی میخوای بر پژوهش کار کنی؟ بای قرآن بای گذاشته که کتاب پژوهش باشه تو داری پژوهش کنی. آقا ما بر دیگه منبع پژوهشه مگه؟ یعنی میگه قرآن منبع پژوهش نیست؟ من نگفتم منبع پژوهش نیست، ولی تو باید یه کاری بکنی که وقتی میخونی عملا بکنی، ولی اونطوری بخوای بری سراغش بعدش بکشی. آها اینطوری که خیلی راهایی که ما برای قرآن میریم یه جوری میشه. خب یه جوریه دیگه، هنو نایمده میخوایم از تو قرآن نمیدونم فلان چیزه در بیاریم، فلان کاره در بیاریم، فلان خیلی عجیب غریبه کارهایی که ما راجع به قرآن داریم میکنیم و انتظاراتی که داریم. برای فهم بیشتر زبان فطری قرآن باید به نظام ولایی قرآن که نظام عمل به شریعت همت ویژه منظور داشت، خود در مقام عبد متواضع برای تحقق عبودیت خالصش قرار داد. که ما اینا رو بعد که میگیم تو عمل آدم ها گیر میفتن، یعنی ظاهرش قبول میکنه ها، ولی بعد که وارد عمل میشه، یعنی اگه من پژوهش گرفتم در حوزه روانشناسی، مثلا اختلال یعنی این که من تصمیم دارم هیچ گونه اختلالی که قرآن اختلال میگه در من نباشه. و البته خب اشکال نداره اون چیزی که میفهمم و در اختیار بقیه هم قرار بده، اما اگه من خواستم اختلال در کسی دیگه ای نباشه، قرآن خودش گفته چیکار داره به تو، بهتر از تو هم گفته. تو میخوای مثلا چیکار میخوای بکنی؟ مثلا میخوای بگی تو یه اختلال بهتر از قرآن میخوای ارائه بدی؟ که مثلا رو دست قرآن بیاری، قرآن مثلا در تبیین اختلال مثلا ناتوان بوده و منتظر بوده که تو بیای اختلال رو براش بگی. این یه چیزای عجیب غریبی در میاد، یعنی خدا مثلا فلان نتونسته فلان چیز رو تبیین کنه و تو میخوای تبیین کنه. نمیخوای که اینو بگی؟ نه من اینو نمیخوام بگم. نه من الان دارم خودم چی کار میکنم؟ دارم علوم پایه کار میکنم. من میخوام ببینم من به عنوان مخلوق خدا چه جوری من رو دیده؟ من چی کار دارم میخوام تبیین کنم که خدا تو قرآن مخلوق گفته، خودشم بهتر از همه گفته، ولی من برای اینکه بفهمم خداوند چگونه گفته میرم سراغ قرآن، بعد کند و کار میکنم، بعد هر دفعه که آیه رو میبینم من به مخلوق بودنم افتخار میکنم، بعد شأن مخلوق بودنم رو میفهمم، وای چقدر زیباست، چقدر جالب، خیلی داستان متفاوته. تا اینکه بخوام چیکار کنم، برم یه موضوعی رو برای دیگران تبیین کنم. یعنی ببخشید شما بهتر از خدا شأن مخلوقات رو قرآن میگی؟ نه من اصلا همچی ادعایی ندارم، استغفرالله. خب اینا مواردیه که ما بعضی وقتی میگیم به سمت قرآن خوندن، چون توجهی نداریم از وقت اینا رو میگه. اینم بخونم بد نیست، البته نمیدونم چرا من این تیکه ها رو دارم میخونم، ولی نمیدونم همطوری این وقت جلو از اونجایی که رزق جلسات با خود افراد شرکت کننده است، یکی از حالت های قرآن خواندم یا به سراغ قرآن رفتن اینه که در اثر جبگیری یا اجتماعی این کار انجام بشه و قرآن خون ابزار جبگیری جامعه در واقع قرار داده بشه. قرارات هایی که بدون فهمی در رو فهماندن، در این میان برخی از این حالت ها لباسی از کار علمی به خود میگیره. و آن هنگامی که به سراغ قرآن رفتن برای تحقیق سوری صورت میگیره، بدون اینکه هیچ هدفگیری مشخصی در برنامه‌ریزی در جامعه رو در پی داشته باشه، یا برای شرکت در جلسه های مقایسه و مشاجره با کسی. کار علمی با قرآن نه تنها نکویده نیست، بلکه درباره آن سفارش هم شده، ولی کاری علمی که به افزایش علم و معرفت در اون فرد به انجامد و نه برای اینکه پسوند قرآنی داشته باشه و به کارهای تکاثر گرایانه به ظاهر علمی اضافه بشه. ما بعد که خیلی وقتا خیلی از حقایق متوجه میشیم، خیلی وقتا اینطوریه که تو دلالت همون دلالت به خود قرآن میدیم، میگیم ببین فلان موضوعی که میگی فلان جا تو فلان سوره خیلی خوب گفته. ببین مثلا ما ساختار وجودی کتاب نوشتیم خیلی سرم، بعد میگیم ببین سوره جاسیه رو بخونه بهتر از کتاب ساختار وجودی. خود سوره جاسیه بخون، بعد چی ساختار وجودی میخونی؟ قشنگ ترتمیز از اما اول گفته، وسط گفته، این ور گفته، اون ور گفته، وسط هش. یه دونه سوره جاسیه رو بیار رو ساختار وجودی. خب پس در چی نمیشتیم؟ خب ما خواستیم ببینیم ساختار وجودی چیه، کند و کاف کردیم، به علم معرفتی برسیم، خب ممکنه به درد یه نفری بخوره، اونم کند کاوش باشه، ولی هیچ چیز قرآن نمیشه، هیچ چیز خود قرآن نمیشه. و این تو هم حواست باشه، اگه این کتاب خوندی باید بدونی به اصلش باید مراجعه کنی، هیچ چیزی اصلش نمیشه. خب این خوندن این کتاب یه خورده دل میخواد، یعنی آدم نباید اصرار داشته باشه تون بخونه، نه وصف بیشتر نیست خوندنش، 6 ساعت 10 ساعت برای شما بیشتر طول نمیکشه، ولی بایستی آدم به عنوانه یه سنجش خودش، مثلا تو قرآن خوندن باید ببینه که آیا قرآن خوندنش متناسب با نیاز هست یا نیست، آیا به قرآن خوندن نیاز پیدا کرده یا نه، آیا هر روز داره این نیازش بیشتر میشه یا نه، آیا میتونه یه فرم پرسش نامه به قول این دوستانمون بر خودش طراحی کنه که ببینه هر 6 ماه یه باری نیازش به قرآن داره زیاد میشه یا نه، با این کارو بکنه. به هر حال چیز کار جالبیه. خب بحث روشی یادگیری قرآن، حالا من اینا بند خدا خدا نکنه یه موقعی بخوان مچه ما رو بگیرن، البته خدا هیچ وقت مچه نمیخواد مچه ما رو بگیرن، حتی روز قیامت هم من بعید میدونم بخواد مچه گیری کنه، یعنی بخواد مچه گیری کنه واقعا، از همه الان باید بگیم که ما فکر کنیم ما یه جلسه گذاشتیم همین جلسه، بعدم من قبل جلسه این آیاتو دارم پخش بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم طاسین مین تلک آیات الكتاب المبین لعلک باخع نفسك ألا يكون
مؤمنين. بکنم گذاشتم پنج دقیقه همینطوری گذاشت ببینیم که چرا با این حرف نمیزنه، یا آیا خدا چرا حرف نمیزنه، تو قرآن پخش میکنه، تو قرآن پخش میکنه، حرف بزن، ببینیم قرآن داره حرف بزنه دیگه، تو اگه میخوای چیزی یاد بگیری نه، یعنی میخوای بگی من بهتر از قرآن حرف میزنم، نمیخوام تخته کنم همه را، اون ذهن ما یه مرتبه انحراف پیدا میکنه به یه چیزی و از یه اصلی دور میشه. ولی تو اگه نمیخوای چیزی یاد بگیر ببین اینم چیز، تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکون، خودش یه حقیقت، ببین بزرگترین حقیقته، ذهنتو معطوفه به این بکن، ذهنتو معطوفه به گوینده نکن. شما اگه تو نظام یادگیری ذهنتون رو معطوف به خود قرآن نکنید و به واسطه ها بکنید گرفتار میشید. یعنی ببین تو اگه میخوای قرآن یاد بگیری تو مگه برای این نیومدی؟ خب بگی یاد بگیری بیا یا آها 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 تمام. خب من شما این فهم، خب بپرس از خودش بپرس، میگه خب خودش چجوری جواب میده، اون که جواب نمیده، خب تو بپرس شاید جواب داد، تو حواست جمعش باشه شاید، ببین تو اصلا حواست جمعش نمی کنی تا بخوای این بحثی که الان اینجا تو این بخش داری همینه، گاهی گمان میکنیم گفتار یا نوشته یا دریافته و از آن آگاهی یافته، ولی اگه کسی درباره از ما چیزی بپرسد رو شمی شود که یا آن را در نیافته یا آن به خوبی با آنچه گفته شده یا نوشته شده پی نبرده ایم، یا بله به خوبی با آنچه گفته یا نوشته شده پی نبرده ایم. اکنون اگر قرار باشه به این دو پرسش درباره قرآن پاسخ دهید، چه میگویید؟ چگونه به سخنان گوینده قرآن گوش میدهید؟ به گونه این که منظورمون رو متوجه شدید؟ چگونه متن قرآن رو میخونید تا مقصود فرستنده متن رو دریابید؟ حالا اینجا مطلب سر اینه که ما وقتی قرآن رو میخونیم مثل این که انتظار داریم مثلا کتاب تفسیری یه چیزی به ما بگه، انتظار داریم یه چیزی یه جور دیگه بهمون یه چیزی دیگه داده بشه. یادگیری قرآن یه فرایند داره، فرایندی که انسان رو به یاد گرفتن دانستن برای به کار بستن برساند. و نیز یعنی شما گم شدتون از قرآن خوندن اینه که یه کاری در بیرون انجام بدید. یه خیلی منوعا در نظام آموزشیمون به همون یاد دادن که علم را ذخیره کنیم و علم ذخیره‌ای برامون ارزش داره، در صورت که تو قرآن علم را به کار می‌بندن. یعنی ساختار یادگیری ما یادگیری ذخیره است. یاد بگیریم یه روز به دردمون میخوره، اشکال نداره، آدم یاد میگیره یه موقعی، ولی مثلا 20% اطلاعاتش اینطوری باشه، 30%ش نه که همش اینطوری باشه. همیشه داریم یه کاری میکنیم که یاد بگیریم یه روزی به دردمون میخوره. حالا ساختار یادگیری، بهره‌مندی، اینجا پیشنهاد کرده که برای اینکه بتونید این داستان براتون فعال بشه، همین که آیه قرآن رو بشنسیدین شروع کنید به حقیقتی که ازش میفهمین اینو یاد داشت کنید، عادت کنید به نوشتن و گزاره نویسی از قرآن. یادگیرنده باید آنچه را از آیه میفهمد و دریافت میکنه بنویسید. ممکنه از این عبارت خوشتون نیاد، بگین آخه شما مگه چیکار این که میگید باید یکی یک کاری بکنه؟ خب خوشتون نیاد، ولی اینی که میگیم باید بنویسیم به دلیل این نوع پیچش انحرافیه که الان انسان داره. وقتی که شما به این سمت گرایش پیدا میکنید که حتما بنویسیم، همین که دارین تو خونتون میرین صوت عبدالباسط داره پخش میرین، یه نفرم چیه؟ رحمت خدا رفته، از شمس و کبرت، از نجوم منکدرت، از اینا به عنوان قرآن عزا گوش نمیدم، اینا به عنوان اینکه یه نکته از توش بنفسم یه جایی بنفسم گوش میدم. این به این دلیل میگه باید بنفسیم، به خاطر اینکه فرد رو از اون سطح به این سطح بکشونه، از سطح اینکه این قرآن قرآن عزاست بکشونه به سمت الان شما رفتیم روزه، یا قبل روزه چند تا آیه بخونیم، روی جلسه ای چند تا آیه بخونیم، بعد یه نفر هم میاد قرائت میخونه یا آیه میخونه، خب شما میگی خب خدا رو شکر ما این چی گفت خدا؟ بلا فاصله چی گفتی خدا؟ یه بار دیگه بگو تا هم بنویسم. اینو به این دلیل میگه، اینکه به خاطر اینکه این از این فضا کنده بشه میگه. در این صورت معلوم میشه یادگیرنده درباره، یعنی به جای اینکه همه وقتی استاد حرف میزنه قلمشون از غلاف در بیارن و شروع کنن به کاغذ، وقتی خدا حرف میزنه قلمشون رو در میارن شروع میکنن رو کاغذ نوشتن. خیلی فرق میکنه. بابا خدا میخواد بهتون علم بده، میخواد کلام عزارو نگفته، این جاش دستش درد نکنه در هر جایی قرآن رو پخش میکنه. ما نمیگیم اون کارش ایراد داره، من کارم ایراد پیدا کرده که با قرآن اینطوری معامله نمیکنم. بلافاصله تا من سوره رو گذاشتم گفتم بچه‌ها 10 دقیقه استراحت میخوام یه قرآن بگذارم، شما تازه خودکارتون در میاد رو کاغذا، آها خدا چی گفته، ببینیم خدا چی گفته، ببین خدا هرچی میگه ما به خدا ما اینطور چیزی که ما میگیم. ممکنه شما بگیم خب ما واسطه ایم، ما هم قرآن میگیم، توجیهات همه کردن تا تو طول تاریخ، همه یه کسایی که اینجا جای من نشستن از این توجیهات زیاد کردن. ما خب تبیین میکنیم آیات قرآن رو، شما وقت دارید حرفای ما رو میشنوید، ما تب در جایگاه مبینه، شما چیکار کنید قرآن رو خودت بخونی که نمیفهمی؟ چون نگاه شما اینه قرآن رو نمیفهم، خب نگاهتون این باشه درست میشه. نه ما اصلا میگیم ما خدا هست، ما هم هستیم، ما نمیخوایم که جای امثال خودمون رو تنگ کنیم که نمیخوایم در دو کنه کلاس رو تخت کنیم که، ولی خب برای خدا هم یه جای گاهی لطفا قائل بشیم، بد نیست. ممکنه این حرفی که میزنم برای بعضی ها یه خورده سنگین باشه، ولی خب سنگین سبکشی من کاری ندارم، ولی این پیشنهاد رو میتونی بپذیرین که وقتی قرآن رو میشنوین بلافاصله خود کارتون رو از غلافتون در بیارین، بگین ببینیم این دفعه خدا میخواد به ما چی بگه. نه به روی کرد برمی کرده، نه به خود روی کرده افراد برمی، روی کرده من معلم، روی کرده بقیه، یعنی بله کلاس داشته باشه، بله اشکال نداره کلاس که خوبه، ولی تو ذهنم خود قرآن اینقدر بزرگ باشه که خودش معلم باشه. حالا من قبلم به شوخی به جدی گفتم من دلم میخواد یه زمانی بیاد یه کلاس قرآنایی باشه که فقط چی بشه، خدا آیات پخش بشه، خودش به همطور بگیم آه اینا فهمیدیم، بریم جلو بریم جلو. اون موقع ها ما این بیان ها این طوری مطرح میکردیم، الان هم بحثتر این نیست که ما کلاس نذاریم راجع به سوره ها حرف نزنیم، گفت و گونه کنیم، که این خودش یه سطحی از ایمانه، یه سطحی از دلدادگیه، ولی خب این سطحی از دلدادگی این همه جلوی خود اون اصل کلامه رو بگیره. یعنی وقت من در مقیاس درونی وقتی متن قرآن خونده میشه، متن قرآن را کف وزنش رو کمتر نسبت به حرف فلان سخنران ببینم، یعنی این خوب نیست، بعضی چیزا خوب نیست. البته میدونی خیلی آدم باید باشعور باشه اینا رو بفهمه ها، یعنی خیلی دقت میخواد فهمش. شما میگه اصلا یعنی چی؟ بگم ببین تو قرآن گوش میدی؟ میگه بله. قرآن ها کی داره میگه؟ میگه مثلا صوت عبدالباسط. میگه صوت عبدالباسطه؟ میگه خب نه عبدالباسط میخونه. میگه خب اون موقعی که میخونه چی تداعی میشه؟ میگه کلام خدا. ببین اگه این حرف رو بزنی که خیلی ها این حرف رو نمیزنن، میگن صوت عبدالباسطه یا مرتی داره گوشم نمیدی. اگه کسی بره جلو بگه که صوت عبدالباسطه یعنی کلام خدا داره پخش میشه، ببین کلام خدا با چیزی که قابل مقایسه نیست که. خب اشکال نداره اینا خاموش بکنم بعد یه نفر دیگه حرف زنیم، ولی اون حرف مقامش منیه بالاه، احساس میکنه آدم چه قرآنی چه حرفی. شما میگه خب شما هم که دارین قرآن میگین تو همچین مقامی هستیم، میگم آره، ولی اون خود آیات داره میگه، من دارم راجع به آیات میگم، درباره آیات میگم. این خیلی فرق میکنه خود قرآن یا درباره قرآن. مثل اینه که من دارم یه گل زیبا به شما نشون، یه گل زیبا شما دارین میبینین، یه موقعی درباره گل زیبا دارم حرف میزنم، سخنان من درباره گل زیبا صحبت کردن است، ولی قرآن خود پخش قرآن گل زیبا نشان دادنه. ببین هیچ وقت درباره یه چیزی مدل خود اون نیست. خب بله. یه موقعی در واقع یاد میگیریم تدبر کردن را، یه موقعی تدبر در قرآن میکنیم. بله. در این صورت معلوم میشه یادگیرنده در باید چه چیزی در حال فکر کردن و تمرکز کردنه. من اینطوری همیشه مشتاقم ببینم خدا امروز میخواد چی به من بگه، ببینم حرفشو تو لام لایه کدوم آیات میخواد به من بفهمونه؟ نکنه این آیه آیه من بود، نکنه این موضوعی بود که مشکل من رو باید حل کنه، نکنه جواب سوال من این بود. شنیدین بعضی ها میگن که ما میریم فلان جلسه است، جواب سوال هم رو میگیریم. خب نکنه، خب اینو با خود قرآن آدم داشته باشه، اصلا نیوزش رو با قرآن اینطوری قرار بده، بگیم ببینم چه آیه های خداوند، چه سوره امروز بر من رو میکنه. این خیلی خوبه. رد میشم میبینم که مسجد داره اذان میخواد، اذان پخش کنه، قرآن قبل اذانه، کوشکت ببین خیلی مهمه، ممکنه اصلا سوال تو رو داره جواب بده، حواست باشه، ببین قلمه تو در بیار، ببین از قلاف خارج کن، دفترتو یه دفتر داشته باشه آماده. درسته که این داره قرآن برای قبل اذانه، ببین گوله اینا نخور، حواست به این. این خیلی نکته به نظرم مهمیه که ما، البته بر ما هر عجی نیست، به خاطر اینکه خب ما یتیم بودیم و یتیم زندگی کردیم و خیلی چیزا رو ندیدیم و اینا رو، یعنی اگه مثلا بی ادبی هم بکنیم ما رو میبخشن، مشکلی نداره. ولی خب بعضی وقتا یتیم ها بزرگ میشن، یعنی باید بزرگ شن، بعد هیچ وقت یتیم نباید یتیم بمونه، باید وقتی تو مدار روش قرار گیره. بحث اون سره اینه که آدم وقتی بزرگ میشه چه اتفاقی میفته. ولی اگه یه جایی رو دیدین همین قرآن رو گوش دادن توجه هم نکردن، شما خیلی نمیخواد ناراحت بشین، خودتون رو ناراحت نکنین، در حال آدم ها یتیم هم بزرگ میشن، ولی بحث خودمونه، توجهیه که ما خودمون نسبت به قرآن، ما نسبت به قرآن توجهمون خیلی ضعیفه، خیلی یتیمان است، مثل آدم های بالغ نیست، خیلی بیادبی های بچگانه ای داریم که اگه برامون شرح بدن تو چیزه برامون واضح میشه که اینا بیادبیه، نباید بیادبی بکنیم. فقط پادراز کردن رو به قرآن فقط ادب نیست، میگه اذا قرأ القرآن، وقتی قرآن خونده میشه، ببین خیلی جالبه نه، سوره مبارکه اعراف، وقتی قرآن قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، آه ای گفت خدا هم گفت، حواسمون نبود که خودش هم گفته، انصتوا لعلکم، گفت نکنه که تو این قرآنه که شما نشدیدید و حواستون پرتود و همطوری خونده شد، کلید فلاح شما بوده، کلید رحمت خدا بوده. آقای رضا زاده از این چیزا زیاد داره، خلاصه کشکولش پر از اینا.
همه اینها رو بگذارید در گوش، در زن
ظرفیت شنوایی یا در ظرفیت شنوایی اینجا حرف نزنی از قرآن یک قرآن اصلا اولد و انسد. شما 10 مکتب علمی دارید، از قرآن 10 مکتب علمی میفهمید. چرا؟ چون گوش وسیع دارید، قلب وسیع دارید، اما این صراط مستقیم و در قرآن شهر همین است. انسان تا بفهمد ببیند کجا جای حرف زدن است و کجا جای گوش، قدری طول بکشد. تمام محصولات موضوعی و غیر موضوعی را که فراهم کرد، اینها علوم است، حق است، نعمت الهی است، وسیله بهش رفتن است، اینها همه حق است. اما همه اینها را باید بگذارد در گوش، نه در لب. یعنی اینها خودش باید سبحان نفسمان بودشتن ظرفیت و ذهنیت بینگا رفتون مطلب میکنه، ایجاد ذهنیت میکنه در مواجه با قرآن. چون توضیح که میده بگیم مطلب باید اینجوری بکنه که ایجاد ظرفیت بکنه برای شنوایی رو فعالتر.
درسته. این دوست از زمان نوشته مثالتون چقدر ضعیفه، شما یتیم بودن و مساویه بی ادبی میدونیم. نه، یتیم بودن و عادله کودکی میدونیم، چون تا آدم کودک نباشه یتیم نیست و کودکی را مجازه به بی ادبی میدونیم. به همین دلیل اگر یک کسی در فضای کودکی خودش بیادبی کرد، هر عجی برش نیست. این منظور این بوده. خب این چیزی هم که آقای رضازاده خوندن که از آیه جوادی حفظه الله، که در شرح بحث همین اذا قرأ القرآن فاستمع له، که میره به سمت این که انسان وعاه ظرفه، که خیروها او آها، این ظرفیتش بیشتره. طبیعتا وقتی هر چقدر این ظرفیتش بیشتره، ولی بروندهش متناسب با مختزیات افراده. به همین دلیل خیلی فاصله داره نسبت به اون چیزی که داره و اون چیزی که اظهار میکنه.
فهم غلطی از داده ها هست. بعضی اون هم داده ها موجود ذهنیت درست هم شاید بگم تو بعضی هم بیشون که داده ها تبدیل ظرفیت بشه باشه.
بله،
این اصلاح میکردش ببینه.
بله بله، صدایه نمیده. من هم نمیدونم این دوستان دیگه همون کجا هم که میکروفون رو فعال کنم، ولی انشالله میام دو فعال بکنم. خب درباره موضوع مورد تمرکز و تأمل آن چرا میداند یادآوری میکند. پس مشخص میشود چه چیز را میداند، چه چیزهایی نادرست را در باره آیه در نظر گرفته است، چه چیزهایی را در باره آیه نمیداند. ما خیلی از آیات رو که به مرور گوش میدیم یه سری حقایق رو جوش میفهمیم، ولی این حقایق به مرور متناسب با نیازها و فهممون توسعه پیدا میکنه و ما توی نوشتن این توسعه رو میفهمیم. حتی اونا این که دست به قلم هم یه سوره رو قبلا کار کردن، 2 سال بعد 3 سال بعد مراجعه میکنن، ممکنه بفهمن چقدر تصرف داشتن. یعنی قبلا چقدر خوب قرآن رو میفهمیدن، الان قرآن رو خیلی ضعیف میفهمن. این نشون میده که قبارها اونا رو گرفته، یعنی خیلی معیار ارزیابی خوبی میشه براشون. وقتی قراره دریافتایش رو بنویسد، مشخص شد چه میزان وقتی رو برای یادگیری قرار داده است. از توهم این که بدون وقت گذاشتن برای تلاش فکری به منظور یادگیری میتوان چیزی را دریافت کرد خارج میشه. که این هم یکی از مشکلاتیه که ما داریم، که ما حقایقی که میخوایم یاد بگیریم، این حقایق به صورت منظم و منسجم در ما گفته بشه و خیلی چیزا راجع به خیلی چیزا میدونیم، ولی چون اینا نظم نداره خیلی یاش چی میشه در بوته فراموشی. البته اینجا مهارت یاد داشت کردنم
پس افراد باید بلد باشن چجوری یاد داشت بکنن که لابلای خودمون یاد داشتشون از بین نره. به این دلیل نباید هر چیزی رو یاد داشت کنن. بعضی ها میدونی از چی میگن از هر چیزی تو یاد داشتشون میفتن، خود مطالب مهم چی میشه از بین میره. هنگامی که نوشتن آدم عادت به نوشتن بکنه این استنتاج حرفاش مشخص میشه. الان یکی از مشکلاتی که ما داریم راجع به مطالبی که بلدیم میگیم خیلی خوب شما چی بلدی راجع به چی؟ راجع به فلان چیز، مثلا راجع به ایمان، راجع به تقوا، راجع به هر چیزی، راجع به سبک زندگی میگیم بنویس ببینیم چی بلدی. وقتی می نویسه یه صفحه که می نویسه از مثلا 10 تا موضوع غیر مرتبط با هم نوشته، نمیتونه اینا رو با هم ارتباط بده. این به دلیل اینه که نوع نوشته این تو ذهنش هم همینطوره. یعنی کسانی که در نوشتن ضعیفن در فکر کردن هم به همین ترتیب چی میشن؟ ضعیف میشه. نمیتونه راجع به یه موضوعی منسجم موارد را بنویسه. مثلا من میگم چگونه ایمان در انسان تقویت میشود، تو باید بگه که ایمان عبارت است از باورهای درونی نسبت به منبعی مطمئن که این منبع مطمئن باید قابل اتکا و قابل اطمینان باشد، هر چقدر شناخت فرد نسبت به آن منبع مطمئن و قابل اتکا بیشتر شود ایمانش بیشتر می شود. یعنی این معنا از سر سطح که شروع می کنم تا از سر صفحه تا ته بایستی گزاره هم چی باشه؟ با هم پیوستگی داشته باشه. خب تو ذهنم هم همینطوری فکر میکنم. یعنی وقتی یه سوالی ازم میکنم دقیقا میرم این بالا این بالا نگاه میکنم، بعد میام میرسم میگم نقطه سر سر. یعنی خیلی وقت اینطوری نیست. خب میشه آدم امتحان کنه. با قرآن خیلی میشه این کارو کرد. یعنی اگر کسی این کار رو با قرآن تمرین کنه خورد خورد به دلیل فضای منسجم قرآن گزاره های ذهنیش نظم میگیره. راجبه یه موضوع بهش میگن بلا فاصله تحلیلش چی میشه؟ یه تحلیل منسجمی در میاد، تحلیلش متفرق نمیشه، وسط کار چیزی نمیدوه وسطش یه چیز آواز دیگه ای بخونه. حالا یه موقعی اگه فرصت کردی برای که این حرف من رو باور کنی توی مداره چند تا تحقیق به صورت تصادفی از هر رشته ای که میخواییم، البته توی هم نیست رشته های قرآنی هم باشه، برداری بعد شروع کنید اتصال جمله های اینا رو توی یه صفحه دو صفحه نگاه کنید، اتصال جمله ها رو نگاه کنید، بعد هر کدوم که اتصال نداشت یه خط بزنید. البته یکی میگه اتفاقا ما کتاب های شما این کارو کردیم، کتاب های شما هم همینطوره، یا آره کتاب های ما هم همینطوره، ولی خب بعضی هاشو ما سعی کردیم که گزاره هاش رو یعنی عمدن برداشتیم، یعنی نه این که خیلی جاش واقعا بعضی جاش عمدی بوده، نه این که چرا اینطوری کردیم اون دیگه دلائلش انشالله کتابشو بگیم براتون دلائلش میگیم. یادگیری قرآن از حالت سخنرانی سخنران و شنیدنی بدون تلاش از جانب شنونده باید خارج بشه، آموزش دهنده یا آموزگار میفهمد که چگونه باید به یادگیرنده روش تفکر درباره آیه ها رو بیاموزد، او را گام به گام در یادگیری پیش ببرد، چون قرار نیست به اون سخنرانی ارائه دهد بلکه قرار است روش تفکر در آیه ها رو به او آموزش بده. یعنی اگه بنا باشه که ما بحثمون تو حوزه قرآن یادگیری باشه، یادگیری مبتنی بر نیاز باشه، نیاز مبتنی بر اساس نیاز عمل صورت بگیره، حد و حصر یک کلاس میافته روی این موضوع، حد و حصر کار خود آدم. شما چقدر مقدمات تدبرتون کدوم صفحه ها صفحه فلانی، پس چرا کلاس فلانی اون صفحه بیساریه جلو دانیم، اونا بیشتر نیاز دارشون طوری شد، بیشتر رفتن جلو ما کمتر نیاز دارم طوری شد الان فلان جه. من نمیتونم بر اساس نظام مصوبی خیلی کار رو انجام بدم، چون مبنام چیه؟ مبنام ممکن فقط یه سوره یاد بدم، اینا یه سوره دوست داشتم، بیشتر از یکی هم یاد نگرفتم. من بیشتر از این هستم، ممکنه یه معلمه دیگه بتونه چیکار کنه، نیازه بیشتر در اون را فعال بکنه دیگه، اینا بستگی داره به یعنی شما بینید دارین چیکار میکنین، میخواین چیکار بکنین. خب پرورش تمام نمیشتن در سری آموزشی کتاب های تدبر در قرآن، ما در کتاب های تدبر در قرآن به شدت در نوشتن تأکید کردیم همون چیزی که همه ازش مینالن و اغلب انجام نمیدن، البته انجام ندم به ما که ربطی ما خودمون انجام دادیم، کیفیش هم کردیم، خیلی هم خوب بوده، همین الانش هم انجام میدیم. یعنی چیزی نیست که نسخه نیست که بر دیگران بپیچیم بعد هم خودمون انجام ندیم، اصلا عشق میکنیم با این کار، با نوشتن گزاره از قرآن اصلا تمامه روحمون شاد میشه. ولی کتاب رو طوری قرار دادیم حتی کتاب پژوهشیه، یعنی الان شما کتاب پژوهشیه بنیادی هم که نگاه کنین یه جایی هست که این شما میگین گزاره هاشو نگفته، آره نگفته، بلکه خود بند خدا خوشتی بنویسه، یعنی حتما مجبور باشه این گوشه این کتاب چیکار کنه چهار تا جمله بفهمه بنویسه. یعنی ما مخالفیم با اون چیزی که طرف اطلاعاتو بیاد یه پارچه بده به فرد. چرا فراینده قرآن خوندن به فراینده واقعی یادگیری و یاددهی باید تبدیل بشه، با نوشتن مشکلاتی که در ساختار ادراک نویسنده وجود داره چی میشه؟ مشخص میشه. اما دقیقا معلوم میشه کی منظم فکر میکنه کی غیر منظم، کی ذوقی فکر میکنه کی غیر ذوقی، کی میچینه میاد بالا کی شیشتایی میزنه میره بالا، کی رو مستاق میره کی رو مفهوم میره، کی رو مفهوم مستاق میره، کی اصلا میلش به در رفتنه از عمله، کی میلش به انجام دادنه عمله. اصلا معلومه یه سوره بنویسی قشن میگن که شما میلتون به عمله، نه شما میلتون به فقط یاد گیری، نه اصلا شما میلتون فقط میخواین یاد بگیری یه چیزی یاد بگیری همطوری بندازی پشت گوش برید. یا با نوشتن چجوری معلوم شد؟ نه معلومه دیگه، نوشتن معلوم میکن میگه چجوری باید نوشتن باشه، نوشتنی که ناظر به عمل باشه. نوع همینطوری ما میگیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، وقتی این طرف می نویسه میره ذالک اسم اشاره به دور، یه کتابی که دست نیافتنیه، معلومه که قرآن یه کتابیه که دست نیافتنیه. میدونم من این گزاره ها اشکال داشته باشه، ولی ببین ذالک که میگه ذالک از کتاب لا ریب فیه هدن، لا ریب فیه هدن للمتقینش بیشتر از ذالکش اشاره میکنه و تقویت میکنه. تو یه مرتبه میرون رو ذالکش خیلی، بعد اون فردی که لا ریب فیه هدن للمتقین براش یه مرتبه لا ریب فیه بودن، لا ریب فیه یه مرتبه بزرگ میشه، یخرونن الازغان سجد، و اگه بخواد اینطوری بشه واقعا از عظمت لاربفی به سجده میفته. یعنی قرآن اصلا جایی نیست که هیچ گزارش گزاره غیر یقین باشه، لاربفی یعنی هیچ، یعنی یقین خالصه، یقین میدونی یعنی چی؟ یعنی این که همه آدم های تو دنیا دارن دنبال یقین میدونم، بعد یه جایی رو بهتون نشون میدم یعنی متن یقین خالصه. جالب و نوشتن زمین ایبر تکمیل ارتقای دریافت و به وجود میاد، همدیگر هم میتونن این تصدیر رو برای شما خودتون عرضه میکنید به جامعه، میگید که ببین من اینجوری میفهمم، اگه اشتباه هم گفتیم میگم ببین اینجا چه اشتباه داری میگی، و نوشتن زمین های برداشت های نادرست و مغلطه های اشتباه برانگیز هست میشه، و نوشتن امکان تولید محتوای متکی به قرآن ایجاد میشه. رفته رفته تجربه عمل به قرآن ثبت میشه. ببین قرآن یه وجود عینی داره، یه وجود عینی داره. این طرفی که عمل به قرآن کرده یه تجربه ای داره، اون تجربه خودش قابل رؤیته. چون میگیم من میخوام یه زندگی را ببینم که بر اساس قرآن ساخته شده، این دیدنیست، این خیلی دیدنیست و این با ثبت اتفاق میفته. البته ممکنه شما بگین خود زندگی شکل میگیره بقیه میان ثبتش بکنن، ولی وقتی از افکار درونی فرد منعکس میشه اون باطن درونی فرد انعکاس پیدا. اگر کسی در دریافت، اینو میگم دیگه بحثو تموم کنم، اگر کسی در دریافت دریافتایی که خود می نویسه، خود را می نویسد و در بخش های قرار داده شده به عنوان گزاره نویسی وارد میکنه، ممکنه ببخشید این جملش یه خورده ایراد داره، در آغاز آنچه می نویسد درست نباشه. این یه امر طبیعیه. در واقع حرف اینه که اگر انسان از ابتدا شروع کنه به نوشتن، ممکنه این نوشتنش بالا پایین داشته باشه مثل خود این نوشتنه، این خودش گویای خودش بود، یه امر طبیعیه. باید تلاش کنه این قالبه به وسیله گزاره های درست تکمیل بشه. یعنی در واقع درست نویسی به وسیله از همین معبر عبور میکنه. افراد نمیتونن از همه اول شروع کنن به درست نویسی، اول به شروع کنن به نوشتن تا همینطوری رفته رفته تبدیل به گزاره های درست بشه. خیلی ها عبا میکنن از نوشتن، میگن ما گزاره همون درست نیست، طبیعیه که درست نباشه. میگه خب به چه دردی میخوره؟ میگه این به دردی میخوره که به تدریج درست باشه. خب اینجا کتاب مقدم و تدبر رو گفته، حالا مثلا ما تو کتاب مقدم و تدبر کاری که کردیم اینه که از سوره های سری گزاره در آوردیم. بعضی هم میگن که خب شما هرچی گزاره ساده بوده خودتون نوشتین، گزاره سخت رو به ما سپردیم، میگیم خب کاری نداره، حرف شما قبول باش، اول شما گزاره بنویسین بعد کتاب رو بخونید. باشه اشکال نداره، نهایتش اینه که گزاره شما مثل کتاب میشه دیگه، شما بنویسین، شما اول بنویسین بعد با گزاره های کتاب مقایسه کنید. ما این کار رو بکنیم خیلی خوبه. افراد بسم الله سوره ناس رو میخونیم، این هم بنویسیم چی ازش میفهمیم، بنویسیم از قول اعوذ برب الناسش، بعد که نوشتیم ببینیم کتاب چی نوشته. در مرحله آغازین سعی میکنیم اصلا به نوشتن طرف عادت کنه. این که میگم طرف میگه که یه هفته بیان مقدمات تدبر رو یاد بدیم، خب ببین این سبک داره، سبک کتابش اینطوریه، باید طرف بعد کتاب عادت به گزاره نویسی بکنه، در مرحله بعدی سعی میکنه محتوای گزاره های خود رو تصحیح کنه و درست بنویسه. یعنی میره تفسیر المیزان میخونه گزاره های کتاب میخونه، میگه اه مثل این که این خیلی هم درست نیست، یعنی که باید درست تر بشه. در مرحله بعدی میآموزد که گزاره ها رو به شکل معیار در بیاره، یعنی بیاره گزاره معیار کنه. در مرحله بعدی نیازه که گزاره های جزئی تر و کلی تر و تشخیص بده، یعنی تو معیار بعضی ها کلی تر هم بعضی ها جزئی تر، بعد بتونه اینا رو چیکار کنه سر همش بکنه. در نتیجه میتونه گزاره های ناظر به هویت کلی سوره و نیز ناظر به موضوع های جزئی تر سوره بنویسه. نیز میتواند گزاره های مرتبط تر نسبت به موضوع سوره یادداشت کنه، یعنی میتونه به توسعه علمی بیانجامه. خیلی خوبه آدم تو گزاره نویسی اولش با گزاره نویسی های غیر صحیح شروع میکنه، بعد با کتاب تفسیر المیزان گزاره هاشو چیکار میکنه؟ تصحیح میکنه، مثلا یاد میگیره. اصلا از سبک تفسیر مقدمات تدبر شما میتونید همه قرآن رو به این سبک بخونید و چقدر خوبه اینجوری خوندن. گزاره بنویس، بسم الله سوره خوندی؟ گزاره بنویس. یه کتاب لغت میگیری دستت، مثل کتاب های بهرامپور، تفسیر همین ترجمه های بهرامپور که لغت به لغت معنی کرد، خیلی خوب اون چی میفهمی از بعد اون تفسیر هم میزن گزاره های بهتری گفته. چرا اون گزاره های بهتری از تو فهمیده؟ چرا تو اونا رو نفهمیدی؟ بعد تو دل این گزاره هایی که میتونه معیار برای زندگیت باشه اینا رو جدا کن، سوا کن، درست داشت سوا کن، بذار کنار. از هر 37 سوره جزء 30 حداقل یه گزاره معیار تو زندگیت سوا کن. چقدر 37 معیار خیلی زیاده، یه دونش میشه رفت کره ما. 37 گزاره معیار از 37 سوره، خیلی خوب. حالا یاد بگی که مطالب اضافه تر از سوره ها استخراج بکن که اینا میشه. حالا بیا نسبت به موضوع خاص اینا در بیار، مثلا راجع به قیامت بگو قیامت در جزء 30. لطفاً چیز نکنه، این آخری و اول نرو، بعضی هم میخوانی آخری رو هوا اول برن، یعنی از هوا اول راجع به قیامت در جزء 30 کار میکن، از هوا اول میخوان راجع به تربیت در جزء 30 کار کن. ببین اولا به اصول رو فهمید، بعد گذاره نمیست، بعد گذاره معیار جدا کن، بعد گذاره جزء کلی ها یاد گیره، بعد میشه یه موضوع. ببین این آخری رو اول نبر، خب معلومه شکست میخوری، به نتیجه نمیرسی. خب ببخشید ما خیلی صحبت کردیم. این کتاب خیلی توصیه میشه به خوندن و البته خیلی خوبه که یه نفر درس بده مثل آقای رضا زاده، خیلی مخلوطش کنه با صحبتهای بزرگان و تصحیحش کنه. حالا مخلوطش کنه خیلی جاشه میتونه تصحیح بکنه و خب خیلی چیز داره آموزنده تریبه بشه اضافه بکنه. بعد این کتابش میشه نسخه دوم، نسخه سوم، نسخه چهارم. این کتاب جزو اون کتابایی هست که میتونه چی بشه نسخه های متعددی داشته باشه. ولی اگر یه نفر بگه که ما میخواییم مدرسه قرآن را از نظر ماهیت قرآن پژوهشون بررسی کنیم، این کتاب خیلی خوبه. یعنی ما را جبه قرآن اینجوری میاندیشیم، قرآن را یه همچین کتابی میدونیم، برخص فصل اولش خیلی فصل خوبیه. حالا من دفتر اولش را نخوندم ولی شما بخونید در مورد اینکه قرآن چیه، آیه چیه، مثل چیه. البته خیلی جای کار داره و ما جالبیش به اینی که کتاب هایی که راجع به خود ساختار قرآنه خیلی کم داریم. یعنی شاید اگه کسی بخواد بگه که ساختار زبانی قرآن یا ساختار بیانی قرآن چند تا کتاب داریم، به مدرد میتونه کتاب خیلی قویه با پشتوانه قوی رو بگه که به نظر میرسه این تحریک میکنه که افراد هر دفتریش رو چکار کنن برایش یک کتاب در بیارن. خب ما صحبتی دیگه نداریم، ببینیم دوستانمون سوالاتشون چیه؟ تقریباً
بخشی از
کاری داره، خدا رو شکر. خب اگه کسی از حضار سوالی داره که نداره، چون ساعت 4 هم داره میشه، انشالله که سوال نداشته باشید. من نمیدونم چجوری میتونین این کتاب رو توی مدرسه آموزش بدین، ولی به هر کی میخواین آموزش بدین، یعنی مشغول زنده ای که تهش خروجیش باید یه برنامه یه طرف برای قرآن خوندنش تو دستش باشه، یعنی این رو این یه دونه کتاب رو سوا کنیم به نسبت بقیه کتاب ها. بقیه کتاب ها رو تمرین حل کردن نکردن، دادن ندادن، زیرا میرفتن نمیدونم هرچی رفتن، باش سر تحلیل جلوش نمیگیری، مشکل نداره، اونجا یه جایی برش هست. ولی چی؟ آره اونجا جای خوبی هم هست که افراد اونجا عقبه اونجا به هر حال ما داریم به نام تحلیل نمیستی که یه سوره رو کار میکنم مجبورن اونا برگردن هرچی بلد نبودن دو بخونن گزاره نمیستیشون تکمیل میشه، همه چیشون تکمیل میشه. ولی این کتاب بایستی به فرد انسجام برنامه ریزانهی بده و اصراری هم را داریم بیاد تو فضای مدرسه قرآن این کار رو انجام بده، اینا حواسمون باشه. یعنی میگیم تو ممکنه بعد خوندن این کتاب اتفاقا تصمیم بگیری بری یه تدبرای دیگه رو بخونی، با کسای دیگه بخونی، ولی برنامه داشته باش. واقعا اگه برنامه‌شه رو نیاز بخونی، برای خوندن با نیازت برنامه بریز. اگر ما موفق به همچین کاری بشیم چند تا اتفاق خوب بیفته. یک، اولا افراد روی نقشه‌ای خوندن قرآن چون اتفاق میفته، یعنی بدون نقشه نمیرن، اینا میخونن برای این، تفکر میخونن که این اتفاق براشون بیفته، کلمه رو میخونن که این اتفاق براشون بیفته. این خیلی مهمه که بدونن هر آموزشی برای چیه. آدم تو تیوار دیگه نمیره جلو، نقشه داره و هر کسی میتونه بر اساس اون نقشه خودش رو ارزیابی کنه، بعدم میتونه سرعتش رو تنظیم کنه. بگو من اینا رو بلدم، میخوام برم مکی، میخوام برم مدنی. من این مکی بگی امتحان نمیدونم معلومه دیگه، در واقع خودش خودش باشه. ولی اگه آدمی اومد که قدرت‌های ویژه‌ای داشت، بلافاصله میتونه تو قدرت‌های ویژه خودش مسیرهایی رو طی کنه. بگه من 40 ساله دارم قرآن میخونم، به شیوه‌های دیگه قرآن خوندم. میگیم خیلی خوب، ببین این اینا، ببین نقشتو درست کن، ممکنه همه اون چیزی که خوندی توی این قسمت قرار بگیر. بیا ما سر تحلیل یا بعد تحلیل منتظرت که تا برهان اونجا میبینیمت ظرف یک ماه. این روز اونیا داره همه را مشابه هم ببینیم، بلکه میشه هر کسی متناسب با قدرتی که داشته در این جریانی که داشته در یه محله قرار بگیر. هیچ بعید نیست که افرادی که کار میکنن چه اتفاقی درشون بیفته، اتفاقی که درشون میفته این باشه که خیلی هم خوش بشون بگذاره یه برن جلو. خب انشالله که خداوند گذاره میار، یعنی گذاره ای که هر یه سری از اعمال رو میشه بر مبنای اون انجام داد. یعنی ما میتونیم دلیل کارهامون رو بگیم چون اون گزاره هست، این دلیل کارمون، گزاره دلیل کارهامون رو بهش میگیم گزاره معیار. تو خود اون نوشته، تو خود کتاب نوشته، و اگر هم اونجا ننوشته بود که یک کتاب داریم به نام دستیابی به علم، چگونه یه دستیابی به علم تو اونجا گفتیم، چون این خیلی مبسوطه بایستی بفهم. حالا اولین مرحله سوالشونه که انسان یه سر نیاز داره احساس کنه که داره، ولی خب احساس کنه اونا نباید داشته باشه، چیکار میتونه بکنه نیازش حقیقی بشه و نیازهای کازه و ازش خارج بشه. درسته سوالتون همین بود؟ اصلا نیاز پیدا کن کلن نیازها بر اساس شناخت در واقع به وجود میان، و هر چقدر که شناخت انسان و مواجهه انسان با مسائل بیشتر باشه، نیاز هم تعدد و تنوعش و اصلاحش بیشتر میشه. پایه نیاز ها رو نعمت هاست. اگر انسان بتونه نعمت هایی که خداوند بهش داده رو دست بندی کنه و اولویت بندی قرار بده، به طور طبیعی نیازش هم چی میشه؟ تقویت میشه. خطبه ای هست به نام خطبه قرنرایی، کتابی هم بر اساس اون نوشته شد به نام نیاز. از خطبه قرنرایی اصلا خود خطبه اصلاح نیازهای در مورد اصلاح نیازهای کاذب و تبدیلش به نیازهای حقیقیه. اگر کسی شناخت کافی به ابعاد وجودی خودش پیدا بکنه، به طور طبیعی یه اتفاق میفته. یعنی انسان مهمترین لطمه این که میخوره اول و در وهله اول چوب جهل خودشو میخوره، بعد چوب ظلم خودشو میخوره. ظلم اون موقعیه که میدونه و به خاطر خواهش هاش انجام نمیده، که اونم به خاطر اینه که علم انقدر تفصیلی نشده. در هر دو صورت اون چیزی که میتونه انسان رو نجات بده علمه، علم تفصیلی. ببینید که ببینید بعضی وقتا این سوالی که میکنید، چون انسان بعضی وقتا تو ارزیابی خودش میبینه که مثلا قبلا خیلی به قرآن مثلا به قرآن خوندن نیاز داشته، الان کمتر نیاز داره. وقتی بررسی میکنه نگاه میکنه که منظور از قرآن خوندن یعنی قرآن خوندن، نه اتفاقا نیازش به قرآن خواندن واقعی بیشتر شده، ولی نسبت به قرآن که همینطوری بخونه و عمل نکنه کمتر شده. باید دقیقا حالش رو بفهمه. و اینا تو نوع ما خیلی وقتا به خاطر اینکه رصد نمیشه برچسبای اشتباه زده میشه. یعنی در واقع ما ذهنمون جای دیگه معطوف شده، بایستی بیاییم ذهنمون رو اصلاح بکنیم. خیلی مهمه رصد کردن خودمون. الان من حال خودم به نسبت قرآن وقتی رصد بشه، این حال تکریمه، تعظیمه، بهرمندیه، اینا چیزایی که ما میتونیم انشالله اگه بتونیم تبدیل به گزاره کنیم میتونیم تشخیص بدیم. انشالله که خدا هم توفیق به همه بده. به هم نه میپرسن اگه بر اساس این مواردی که اینجا گفته شد آموزش ها صورت نگرفته باید برگردیم اصلاح کنیم؟ به نظرم اینطوریه. نه میخوام بگم که الان این کتاب برای ما هم کار آمده، برای کسی هم که میخواد شروع کنه کار آمده، برای کسی هم که وسط کار آمده، یعنی این جا نداره. حالا ممکنه شما ببینید اگه اینو بخونه دیگه میذاره میره خونشو، میگه الان بذاری یه خورده بیاد جلو بعد بهش یاد بدیم، یعنی دیگه بستگی داره به مخاطبت. الزامی نداره که اینو بذاریم اول قبل مقدمات. چرا برای مقدم؟ بله بله همه مربی ها بایستی تازه برنامه هم باید داشته باشه. بله 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 مربیه دیگه. بله 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 حالا کی بذاره نیست اشتباه منفسه بگی تا درستش کنی نه همه دارم هم درست میکنم همی خواه. حالا اگه این طوریه باید به این سمبه خود این که این بحث بشه و مربی ها بر اساس این روی کردشون اصلاح بکنن سطح آموزشون میبره بالا. یعنی یکی از کتابایی که در ارتقای مربی همه مربی ها بایستی خودشون رو ملزم به خوندنش بکنن همین کتابه. من نمیگم مطابق این کتاب روی کردشون رو تغییر بدن و من حرفم سر این نیست. میخوام بگم ممکنه ایراد رو ببینن بعد جور دیگه جواب بدن. بحثم سر این که اینا رو هضمش بکنن، حلش بکنن برای خودشون. یعنی مثلا نسبت به کلام یا کلام قرآن را فطری میدانند یا نمیدانند. اگه فطری میدانند یه سری لوازمی داره باید اون لوازم رو بپذیرن. نمیدانن که برن ببینن چی میدانن، اون دیگه بستگی داره که چی میدانن. باید اگه من فطری میدونم بس بنده خدا کتاب نمیشته در مورد بازوی، بعد مثلا آیه قرآن نمیشته نظری فلان دانشمندم نمیشته، چی کار داری میکنی؟ کلام خدا کنار کلام بشر قرار نده، چیز نیست. میگه خب چه اشکال داره من فهمیده. اگرم حتی اگه حرف معصومین رو در کتاب میگذارین اون باید به عنوان مفسر قرآن بگذاری، نباید به عنوان کلام معصوم مستقل بذاری. ببین کلام خدا بالاترین کلامه. میبینید که سری ظرافت هایی داره که ما اون ظرافت ها رو کم کم خودمون و دیگران ما رعات کنیم. پر کتابایی که وقتی نگاه میکنیم نه این که بگم آیه قرآن هست کنارش هم نظره دیگرانه، خب چه اشکال داره؟ ما میگیم نظره خدا اینه، نظره بقیه همینه. مثل اینه که بگیم من زبان فطرت رو میگم زبان غیر فطرت هم میگم. میگیم نه خب اینم فطری حرف زده. ببین قرآن زبان فطرته، اگر اون حرف زده باشه داره قرآنی حرف میزنه، میگیم اشکال نداره. بدونی این زبان فطرت ادبش رو رعایت بکن، حرف بقیه هم خواستی بزن یه جایی یه جوری میگنجونی توش اگه بدونی. حالا انشالله که این قصه رو برنامه برش میزند و بفهم بله. بله 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 بله. خب که صلوات خط بفرمایی اللهم صل علی، برای این که انشالله خداوند به برکت قرآن هست همه خطا و لغزش های ما بگذره و تلاش های ما رو مورد قبول خودش قرار بده. یه صلوات خط بفرمایی.